کتاب فقط برای تفریح، فصل مقالات، بخش چرا متن باز مهم است، نوشته لینوس توروالز و دیوید دیاموند. IBM شرکتی است با تاریخچه‌ای پر از دردسر برای آدم‌ها. درآمد اولیه این شرکت نتیجه گرفتار کردن چند مشتری و کسب اطمینان از این امر بود که هیچ شرکت دیگری نخواهد توانست جای پایش را در بازار محکم کند. در واقع این روش اصلی پولدار شدن تقریبا تمام شرکت‌های کامپیوتری است. هنوز هم اکثر شرکت‌ها به همین شیوه کار می‌کنند. بعد از اینکه شرکت IBM کامپیوتر شخصی را ابداع کرد، تکنولوژی آن را در اختیار دیگران هم گذاشت تا از روی آن کپی کنند. این تصمیم بیش از هر تصمیم دیگری به وقوع انقلاب کامپیوترهای شخصی کمک کرد که این انقلاب هم به نوبه خود باعث انقلاب اطلاعات، انقلاب اینترنت، اقتصاد نوین یا هر مفهوم دیگری شد که تغییرات عظیم جهان امروز را به آن نام می‌خوانند. این بهترین بازنمایی از منافع بی حد و مرز ناشی از فلسفه متن باز است. با اینکه کامپیوتر شخصی با پیروی از مدل متن باز طراحی نشده بود، اما مثال بسیار خوبی است از تکنولوژی که باز اعلام شد و دیگر افراد یا شرکت‌ها توانستند آن را کپی کنند، بهبود دهند یا بفروشند. در خالص‌ترین حالت، متن باز به هر کسی اجازه می‌دهد تا در توسعه یا استثمار مالی یک پروژه شریک شود. لینوکس بدون شک موفق ترین مثال است. چیزی که در اتاق خواب شلوغ و پلوغ من شروع شد، آنقدر رشد کرد که توانست به بزرگترین پروژه جمعی تاریخ بشر تبدیل شود. این پروژه با ایدئولوژی آغاز شد که بین توسعه دهندگان نرم افزار رواج داشت. بر اساس این تفکر، کد منبع نرم افزارهای کامپیوتری باید برای همگان در دسترس باشد و GPL مجوز ضد کپی رایت ابزار قدرتمند این جنبش است. امروزه این اندیشه رشد کرده و تبدیل به روشی برای توسعه و بازتولید بهترین تکنولوژی ممکن شده است. موفقیت از این هم فراتر رفته و در بازار تجاری جهان هم کاملا پذیرفته شده. شاهد این امر پذیرش روزافزون لینوکس به عنوان یک وب سرور امن و قیمت بالای سهام آن در بورس است. چیزی که توسط ایدئولوژی خلق شده بود، ثابت کرد که در بازار هم میتواند به یک تکنولوژی موفق تبدیل شود. حالا هم که متن باز ثابت کرده میتواند چیزی بیش از یک تکنولوژی در حوزه فنی و تجارت باشد. در دانشگاه حقوق هاروارد، پروفسور لری لسیگ که حالا در دانشگاه استنفورد است و چارلز نسون از مدل متن باز برای بررسی‌های قانونی استفاده کردند. آنها پروژه قانون باز را شروع کردند که طی آن حقوقدانان داوطلب، متخصصین و دانشجویان می توانستند از طریق وبسایت پروژه در بحث مرتبط با قانون کپی رایت آمریکا مشارکت کنند و در مورد آن پیشنهاد دهند و نظرات یکدیگر را نقد کنند. ایده این پروژه این است که با مشارکت تعداد زیادی ذهن حقوقی، بهترین نظریات رشد خواهند کرد و طی ارسال‌ها و جواب‌ها کوهی از اطلاعات حقوقی جمع‌آوری خواهد شد. این سایت در جمع‌بندی زیبایی برای تفاوت شیوه کار خود با روش‌های سنتی می‌نویسد، چیزی که به خاطر محرمانه نبودن مباحثات از دست می‌رود، با تعدد منابع و چند وجهی بودن مباحث جبران می‌شود. در فضای کامپیوتری باید بگویم با حضور چند میلیون چشم تمام باگ های نرم افزاری خونسا می شوند. در مقایسه با آن چیزی که سالیان سال تحقیق دانشگاهی نام داشته، این یک نگاه جدید است که افق های تازه ای را در برابر دیدگان ما قرار می دهد. مثلا به این فکر کنید که این شیوه تحقیق تا چه حد می تواند به کشف درمان بیماری ها سرعت ببخشد یا حل کردن مشکلات دیپلماسی بین المللی با حضور بهترین ذهنهای جهان چقدر تقویت خواهد شد. همانطور که جهان کوچکتر می شود، سرعت زندگی و صنعت سریعتر می شود و تکنولوژی و اطلاعات در دسترس تعداد بیشتری از مردم قرار می گیرد. بیشتر و بیشتر کشف می کنیم که نگه داشتن همه چیز در مشت خودمان یک اشتباه روشنی است. نظریه پشت متن باز ساده است. در مورد یک سیستم عامل نظریه این است که کد منبع، دستورات برنامه نویسی که زیربنای کل سیستم هستند، باید آزاد باشد. هر کسی میتواند آن را بهتر کند، تغییر دهد یا از آن به نفع خود استفاده کند، به شرطی که تمام این تغییرات، بهتر کردن یا استفاده ها باید به آزادی در اختیار دیگران نیز گذاشته شود. به زن فکر کنید. پروژه به هیچ کس و همه کس تعلق دارد. وقتی پروژه‌ای باز می شود، شاهد رشد سریع و مستمر آن هستیم. گروه های مشارکت کننده‌ای که به شکل همزمان روی پروژه کار می کنند، سبب می شوند که پروژه سریع‌تر از هر حالتی که پشت درهای بسته ممکن بود، رشد کند و به پیش برود. اینها همان چیزی است که در لینوکس شاهد هستیم. تصور کنید به جای یک تیم توسعه که مانند راهبان در یک مکان مخفی مشغول برنامه نویسی باشند، یک غول برنامه نویس در حال برنامه نویسی برای شماست. عملا میلیون ها نفر از روشنترین مغزهای جهان مشغول مشارکت در پروژه هستند و افرادی مشغول بررسی خروجی ها هستند و اصولا شغل اصلیشان آزمایش نرم افزار نیست، بلکه کاربران واقعی سیستم هستند. اولین باری که آدم ها ایده متن باز را می شنوند، مسئله به نظرشان خنده‌دار می آید. شاید اینکه گسترش این ایده چندین سال به طول کشیده به همین دلیل باشد. گسترش متن باز مدیون ایدئولوژیش نبود. مطرح شدن متن باز وقتی سرعت گرفت که توانست ثابت کند که بهترین شیوه برای توسعه و بهینه‌سازی بالاترین تکنولوژی موجود است. این روزها هم متن باز برنده بازار است و این پیروزی حاصل موفقیت‌های قبلی متن باز در به ثمر رساندن پروژه ها است. شرکت‌ها توانستند حول سرویس‌های مرتبط با پروژه‌های متن‌باز شکل بگیرند و بعضی‌ها هم از متن‌باز استفاده کردند تا تکنولوژیشان را رواج دهند. وقتی پول به یک جا سرآریز می‌شود، مردم متقاعد می‌شوند که طرح موفق بوده. یکی از چیزهایی که در دنیای متن‌باز کمتر درک شده، این است که چگونه بهترین برنامه‌نویسان جهان حاضر می‌شوند بدون پول برای یک پروژه وقت بگذارند و کار کنند. برای جواب به این مسئله باید به انگیزه های این افراد بپردازیم. در جامعه ای که ادامه حیات کمابیش تضمین شده است، پول دیگر اصلی ترین انگیزه افراد نیست. ثابت شده که افراد وقتی بهترین محصولات خود را تولید می کنند که انگیزه آنها شور و اشتیاق به کار باشد، یعنی وقتی که کار برایشان تفریح باشد. این مسئله همانقدر در مورد نمایشنامه نویسان، مجسمه سازان و مخترعان صحت دارد که در مورد برنامه نویسان. مدل متن باز به افراد فرصت می دهد تا بر اساس شور و اشتیاقشان کار کند. کار به همراه بهترین برنامه نویسان جهان و نه کسانی که از سر اتفاق کارفرمای مشترکی پیدا کرده اند برای آنها مفرح است. برنامه نویسان متن باز در تلاش برای کسب اعتبار در بین دیگر برنامه نویسان مطرح جهان هستند و این انگیزه فوق‌العاده‌ای است برای ارائه بهترین کارها. به نظر می‌رسد که بیل گیتس این را نمی‌فهمد. شاید هم الان متوجه این نکته شده و از سوالی که در سال 1976 پرسیده شرمنده باشد. او در 1976 طی نامه‌ای به برنامه نویسان متن باز نوشت: کاری که شما می‌کنید این است که جلوی نوشته شدن نرم‌افزار خوب را می‌گیرید. چه کسی حاضر است کار تخصصی را در قبال هیچ چیز انجام دهد؟ در واقع برای درک مفهوم متن باز، یک روش این است که به شیوهی فکر کنیم که دین چندین قرن قبل و البته توسط بعضی موجودات در همین روزها سعی می کرد علم را فهم کند. علم یک چیز خطرناک، خرابکار و ضد نظام تبلیغ می شد و این همان چیزی است که این روزها بعضی از شرکت‌های نرم‌افزاری در مورد متن باز فکر می کنند. دقیقاً همانطور که علم برای تخریب دین اختراع نشده بود، متن باز هم به وجود نیامده تا نظام نرم افزار را از هم بپاشد. متن باز به وجود آمده تا بهترین تکنولوژی ها را خلق کند و ببیند که تکنولوژی به کدام سمت در حرکت است. علم به خودی خود مولد پول نیست. انباشت این همه ثروت کارکرد جانبی علم بوده است. وضع متن باز هم همین است. متن باز به شرکت‌های جدیدی اجازه فعالیت داده که در حال خارج کردن بخشی از بازار از دست شرکت‌های قدیمی هستند. باز هم همانطور که محصولات جانبی علم باعث تضعیف سلطه کلیسا شدند. اینجا شاهد شرکت‌های کوچکی مثل VA لینوکس هستیم که با استفاده از مزایای متن باز به ناگهان به عنوان رقیبی برای شرکت‌های عظیم و جا افتاده مطرح می‌شوند. به گفته سر ایزاک نیوتن، آنها بر دوش قولهای دیگر ایستادند. بله، همانطور که متن باز پیشرفت می کند و سهمی از اقتصاد جهان به دست می آورد، برنامه نویسان آن نیز کم کم شناخته می شوند و بیشتر و بیشتر به عنوان افراد قابل استخدام به آنها نگاه می شود. شرکت ها شروع کردند به بررسی فهرست همکاران برنامه ها که از قدیم روشی بوده است برای ذکر اسامی افرادی که در پروژه ها همکاری داشتند. این شرکت ها کسانی که مشارکت های خوبی در پروژه های مختلف داشتند را کشف می کنند و مسئولین منابع انسانی خودشان را با یک گونی پول و پیشنهادهایی در مورد سهام شرکت پیش آنها می فرستند. در پاراگراف قبل گفتم که پول اصلی ترین انگیزه افراد نیست و هنوز هم نظرم را درباره آن جمله عوض نکردم، ولی لازم است اضافه کنم که به نظر من پول در قبال کار سخت اصلا پاداش بدی نیست. وقتی قرار است باک بی ام و را پر از بنزین کنید، اتفاقا پول بسیار هم به درد بخور می شود. کارکردهای جانبی متن باز هم مثل علم بی نهایت است. این روش چیزهایی می سازد که تا امروزه غیر قابل ساخت به نظر می رسیدند و با این کار بازارهای جدید را به وجود می آورد. با وجود لینوکس و دیگر نرم افزارهای متن باز، افراد و شرکت ها می توانند محصولات جدید و اختصاصی برای خود بسازند که تا دیروز ساخت آنها غیر ممکن به نظر می رسیده. هیجان انگیز است وقتی می بینیم که بسیاری از چیزهایی که این روزها با استفاده از لینوکس ساخته شده در اوایل اصولا به ذهن ما هم خطور نکرده بودند. لینوکس در چین هم دارد مشهور می شود. پیش از این بخش عمده ای از صنعت نرم افزار آسیا به ترجمه نرم افزارهای آمریکایی و اروپایی اکتفا می کرد، اما حالا دوستان ما در آن بخش دنیا مشغول ساختن نرم افزارهای جدید با استفاده از لینوکس هستند. من واقعا به مردی افتخار می کنم که در نمایشگاه کامدکس جلو آمد و پمپ بنزینی که بر مبنای لینوکس ساخته بود را به من نشان داد. آن نمونه یک پمپ بنزین لینوکسی بود که می توانست فرد را طی 3 دقیقه‌ای که باک مشغول پر شدن است به CNN متصل کند و تیتر اخبار را به او نشان دهد. این مرد هم روی شانه غولهای دیگر ایستاده بود. لذت بخش است وقتی می بینم که افراد از محصولی مانند لینوکس برای ساخت یک پمپ بنزین بهتر استفاده کردند. این ابداعی است که هیچ وقت در یک شرکت بسته انجام نمی شود، چون اگر یک شرکت بخواهد لینوکس را به شکل تجاری به بازار عرضه کند، شکی نیست که باید به دنبال محل اثبات شده آن، یعنی سرورها یا میزه کارهای سطح بالا برود. اما لینوکس به شرکتها این اجازه را داده که خودشان در این باره که دوست دارند با آن چه کار کنند تصمیم بگیرند. پس لینوکس را بیش از هر چیز دیگری در دستگاه‌های درون‌ساز می‌بینید. تیوو لینوکس دارد. وب اسلیت ترانسمتا هم لینوکس دارد و در تلفنی هم شاهد حضور لینوکس هستیم. همینجاست که میلیاردها دلار ثروت از کنار متن باز تولید می‌شود. من دوست دارم به جهان اجازه دهم که خودش مراقب خودش باشد. با کنترل نکردن تکنولوژی باعث می‌شوید که کاربران آزاد باشند. شما محصول را در اختیار دیگران قرار می دهید و آنها تصمیمات مربوط به خود را اتخاذ می کنند. مثلا در این مورد که از محصول شما به عنوان بخشی از محصول یا سرویس خود بهره بگیرند. این کار تلاشی برای گسترش لینوکس نیست، بلکه منظور نهایی این است که لینوکس را آزاد بگذاریم تا خود به خود گسترش یابد. این جریان فقط منحصر به لینوکس نیست، بلکه موضوع بحث ما هر چیزی است که متن باز باشد. متن باز مهم است. مردم در مورد لزوم آزادی بیان شک نمی کنند. این آزادی است که آنها را با فدا کردن جان به دست آورده ایم. از آزادی همیشه باید با جان دفاع کرد، اما در عین حال انتخاب این دفاع در ابتدای کار سخت است. این موضوع در مورد باز بودن هم صادق است. لازم است تصمیم بگیرید که باز باشید. شاید در ابتدا بسیار سخت به نظر برسد، ولی در نهایت رضایت خاطر را به ارمغان خواهد آورد. سیاست را در نظر بگیرید. اگر منطقی که در مورد متن باز گفتم در سیاست هم صادق باشد، همیشه حکومت تک حزبی خواهیم داشت. شکی نیست که حکومت تک حزبی ساده تر و قابل درک تر از سیستم پیچیده انتخاباتی است. روشی باز در سیاست که اکثر دنیا بر مبنای آن اداره می شود. در سیستم تک حزبی نیازی به دردسر کشیدن برای پرسیدن نظر دیگران و جلب توافق کسی نیست. استدلال به نفع آن هم ساده است. حکومت آنقدر کار مهم و پیچیده ای است که لزومی نیست وقت آن دائما صرف پرسیدن نظر افراد شود. عجیب است که مردم به راحتی مشکل این استدلال را در حکومت می‌بینند، اما متوجه اشکال مشابه در دنیای صنعت و تجارت نمی‌شوند و در برخورد با آن احساس ناامنی می‌کنند. استدلال‌هایی که یک شرکت می‌کند تا نرم‌افزارهای خود را باز نکند متقاعد کننده است. مدیران می‌گویند که تا به حال کارها به این شیوه انجام نشده. این ترسناک است. مردم از تغییر می‌ترسند و بخشی از این ترس حاصل ناتوانی در پیشبینی نتایج است. اگر شرکتی به وضع موجود بچسبد و حاضر به تغییر نشود، احتمالاً راحت تر در این باره که به کدام سو در حال حرکت است قضاوت می کند. و گاهی این پیشبینی مهمتر از موفقیت بزرگی است که لازمه اش تغییر است. خیلی از شرکتها ترجیح می دهند به شیوهی قابل پیشبینی موفق باشند تا به شیوهی غیر قابل پیشبینی خیلی 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 موفق. برای شرکت ها راحت نیست که یک محصول حاضر و آماده را متن باز اعلام کنند. این کار دردسرهایی دارد. یکی این که در طول سالیانی که این نرم افزار تولید شده، شرکت حجم زیادی اطلاعات داخلی تولید کرده است و این اطلاعات درون شرکتی نقطه تمایز این شرکت و دیگر شرکت ها شده. شرکت ها از فکر شریک شدن این اطلاعات با دیگران می هراسند. احساس می کنند که با افشای این اطلاعات دلیل وجودی آنها به خطر خواهد افتاد. آنها به این دقت نمی کنند که وجود این اطلاعات داخلی مثل یک سد عمل می کند و دیگران را نیز از مشارکت در پروژه ها باز می دارد. البته من شرکت هایی را دیدم که از بسته بودن به باز بودن گراییده اند. یکی از این داستان ها مربوط به وپیت است، شرکتی فنلاندی که ارائه دهنده خدمات و پشتیبانی زیرساخت به بسیاری از دستگاه‌های تعاملی است. این پروژه شامل یک وب سرور هم می‌شود که به شکل یک تلفن دیواری ارائه شده. برای آنها تصمیم باز کردن نرم‌افزارهایشان منطقی به نظر می‌رسید. آنها می‌خواستند سرویس‌هایشان را ارائه کنند، ولی پیش از این باید زیرساخت خود را توسعه می‌دادند. این کار مستلزم نوشتن حجم زیادی نرم افزار است، یک دردسر واقعی. پس به جای دیدن این جریان به این شکل که قرار است دارایی های معنوی من را با دیگران شریک شویم، گفتند نوشتن نرم افزار یک کار زمانگیر مهندسی است، اما با نگه داشتن آن در شرکت ارزش اضافه ای تولید نخواهد شد. چند عامل هم بود که به نفع وپید عمل می کرد. اول اینکه این پروژه ابعاد وسیعی نداشت. دوم اینکه تصمیم باز کردن برنامه در اولین روزهای تأسیس شرکت گرفته شد. مدیریت اعلام کرد که نیروهای داخلی شرکت توان انجام پروژه را دارند، اما شرکت به دنبال تولید چیزی فراتر از آن چیزی است که تواناییش را دارد. همچنین تصمیم نهایی بر این شد که متن باز کردن پروژه روش خوبی است برای پیشبرد وب، به عنوان استانداردی که برای دیگران نیز قابل پذیرش باشد. در همان شروع بازی آنها نظر من را خواستند و من به آنها گفتم که باید با این احساس که همه تصمیمات باید درون شرکت گرفته شوند مقابله کنند. به آنها گفتم که اگر قرار است در جلساتی تصمیماتی در مورد پروژه گرفته شود، درهای این جلسات نباید بر روی افراد خارج از شرکت بسته باشند. با تبدیل تصمیم گیری ها به یک امر درون شرکتی، فعالان بیرون از شرکت دچار از خود بیگانگی می شوند و آنها احساس می کنند که به شبکه اصلی تصمیم گیری دسترسی ندارند. فکر کنم این اصلی ترین و حساس ترین مشکل برای ایجاد و مدیریت یک پروژه متن‌باز در یک شرکت تجاری است. شاید حرف زدن از باز کردن پروژه ها آسان باشد، اما پروژه های متن‌باز شرکتی به راحتی ممکن است تبدیل به یک رابطه دو قطبی ما آنها شوند. تصمیمات ممکن است به شیوه راحت گرفته شوند، با نشستن پشت میزهای یک کافتریا و بحث کردن و نتیجه گیری و غفلت از شرکت دادن دیگران در این روند. اگر این موضوع پیش بیاید، خارجی ها هم با دیدن اینکه تصمیمات از قبل در کافتریای شرکت گرفته شده اند، خود را از روند توسعه نرم افزار کنار می کشند. این همان مشکلی است که گریبان نتسکیپ را هم گرفت. در بهار 1998 و چند ماه بعد از اینکه نتسکیپ کد منبع مرورگر نسل بعدیش مشهور به موزیلا را متن باز اعلام کرد، هنوز متن باز بودن پروژه چندان احساس نمی شد. مدت زیادی طول کشید تا این پروژه واقعا به یک پروژه متن باز تبدیل شود. در اوایل یک گروه درون شرکتی از برنامه نویسان موزیلا وجود داشتند که به سختی پچهای خارجی ها را قبول می کردند. همه داخلی ها همدیگر را می شناختند و حتی اگر دور یک میز ننشسته بودند، یک کافی شاپ مجازی داشتند که در آن قهوه می خوردند و تصمیم می گرفتند. آنها عملا یک گروه بسته بودند. نتسکیپ در طول آن ماه‌ها به جای تبدیل شدن به نمونه‌ای خوب از کاربرد متن باز در توسعه نرم افزار، تبدیل شده بود به یک سیبل رسانه‌ای علیه جنبش متن باز. وقتی زمزمه‌های عدم فعالیت پروژه به بیرون درز کرد، وضع موزیلا خرابتر شد. اما در عوض نتسکیپ قانع شد که پروژه را واقعا متن باز کند. این روزها می‌بینیم که پروژه واقعا فعال‌تر است. وقتی دوستان میشنوند که امکان باز اعلام کردن یک پروژه تجاری هم وجود دارد، معمولا شروع میکنند به پرسیدن یک سری سوالات تکراری. یکی از سوالات در مورد عکس العمل داخلی ها است، به این امکان که فردی خارج از سازمان بتواند نتیجه بهتری از آنها تولید کند و همه دنیا هم این را ببیند. به نظر من برنامه نویسان باید از این لحاظ بسیار خوشحال باشند، چون ثابت کردند آنقدر ارزشمندند که بدون انجام دادن اکثر کار دارند حقوق می گیرند. از این نظر متن باز یا باز بودن هر چیزی فوق‌العاده است. باز بودن به همه نشان می دهد که کار را واقعا چه کسی دارد انجام می دهد و دیگر کسی نمی تواند پشت مدیرش مخفی شود. متن باز بهترین اهرم برای به کارگیری نیروهای خارج از سازمان است، ولی هنوز برای پاسخ به نیازهای خود سازمان باید افرادی در سازمان شاغل باشند. این آدم شاید رهبر پروژه نباشد. در واقع برای سازمان عالی است اگر کسی از بیرون پروژه را هدایت کند و جلو ببرد و پول هم نگیرد. خیلی خوب است اگر کسی از بیرون کار بهتری انجام دهد. مشکل وقتی بروز می کند که این رهبر بیرونی پروژه را در راستای اهداف یا نیازهای شرکت به پیش نبرد. در این صورت شرکت باید شخصا به نیازهایش جواب دهد. باز کردن یک پروژه شاید به معنای کاهش منابع تخصیصی از درون سازمان باشد، ولی به هیچ وجه به معنای تعطیل کردن کار درون سازمان نیست. حتی احتمال دارد پروژه آنقدر بزرگ شود که هیچ شرکتی قادر به کنترل آن نباشد. منابع بیرونی ارزان‌تر هستند، نواقص کمتری دارند و دیدگاه همه جانبه تری به پروژه می دهند، ولی در مقابل کفه دیگری هم داریم. سیستم ممکن است دیگر فقط به نیازهای شرکت توجه نکند. حالا دیگر محصول برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان بهینه می شود. شاید آزاردهنده ترین مرحله پذیرفتن این واقعیت باشد که ممکن است بیرونی ها بهتر از داخلی ها بفهمند. مشکل دیگر پیدا کردن یک رهبر فنی قوی در داخل شرکت است. این آدم باید کسی باشد که در دو سطح مورد اعتماد همگان باشد، هم در سطح فنی و هم در سطح سیاسی. کسی که بتواند درک کند که ممکن است پروژه از ابتدا مشکل دار طراحی شده باشد. به جای مخفی کردن این گونه مشکلات، رهبر باید بتواند افراد را متقاعد کند که همه چیز باید از صفر شروع شود. به عبارت دیگر باید به بقیه توضیح دهد که راه را اشتباه آمده اند. این چیزی نیست که آدم ها از شنیدنش لذت ببرند و به همین دلیل هم برای قبول کردن این حرف گوینده آن باید کسی باشد که دیگران به حرفش احترام بگذارند. با توجه به سیاست های درون شرکتی و شیوهی که سازمان ها معمولا کار می کنند، رهبر فنی باید انسانی باشد با شخصیت قوی. او باید کسی باشد که به راحتی با ایمیل کار کند و در مجادله هم طرف کسی را نگیرد. از عبارت طرفین استفاده نکردم، چون نمیخواهم به نظر بیاید که در مباحث دو جبهه متخاصم یعنی گروه داخلی و گروه خارجی داریم. این رهبر فنی از شرکت پول می‌گیرد تا کار متن باز را بکند. همه باید بدانند که این آدم پول نمی‌گیرد که از شرکت یا خارجی‌ها حمایت کند، بلکه پول می‌گیرد تا پروژه را به پیش ببرد. داشتن رهبری که بیش از حد به شرکت نزدیک است خطرناک خواهد بود. ممکن است افراد به قابلیت‌های فنی او اعتماد کنند، ولی در مورد تصمیم‌های غیر فنی‌اش اعتراض خواهند داشت. باید بتوانید یک آدم شریف پیدا کنید. به همین دلیل است که این همه سال تلاش کردم تا با هیچ کدام از شرکت‌های توزیع کننده لینوکس کار نکنم، به خصوص این روزها که اسکناس‌ها در حال نمایان شدن هستند. این مسئله مهمتر هم شده است. با این همه دلار که این طرف و آن طرف جابجا می‌شود، مردم شروع می‌کنند به پرسش از انگیزه‌ها. برای من مهم است که همیشه به بی‌طرفی مشهور بودم. نمی‌دانید چقدر برایم مهم است که این بی‌طرفی حفظ شود. گاهی فکر می‌کنم این تلاش ممکن است من را دیوانه کند. درست است، حق با شماست. باید موعظه را متوقف کنم. متن باز برای هر شخصی و هر پروژه‌ای و هر شرکتی نیست. اما هر چقدر که مردم پول بیشتری از سهام شرکت‌های لینوکسی در بیاورند، بیشتر و بیشتر مطمئن خواهند شد که متن باز هم همه ناشی از حرف‌های درگوشی بچه دبیرستانی‌های ایدئالیست نیست. تمام چیزها را باز کنید و شانس به شما رو خواهد کرد. من تمام سالهایی که خبرنگارها از من در مورد متن باز پرسیدند را در این مورد صحبت کردم. الان 5 سالی می شود. آن روزها فکر می کردم که باید دائما توضیح بدهم که چه چیزی در مورد متن باز انقدر خوب و مهم است، و صادقانه بگویم که این کار برایم مثل یک سفر بی پایان بوده است، مثل راه پیمودن در گل و لای. حالا مردم مسئله را فهمیدند. پایان بخش چرا متن باز مهم است از فصل مقالات. برای شنیدن شماره های دیگر این کتاب صوتی رایگان به وبسایت آواسام مراجعه کنید.